آمده، چشمم به دیدار آمده، چشمم به دیدار آمده.
ای از عشقت نشبت تاروز کار آمده، ای روز من بیرون تو همچون شب تار آمده، ای روز من بیرون تو همچون شب تار آمده.
شبتون بخیر دوستان گرامی. تصنیفی شنیدید با صدای حسام الدین سراج، شعری غزلی از عطار نیشابوری و اسم این کار هم دیدار جان بود. دعوت میکنم که با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود
و به دو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چرا بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی
کاغذی.
عطار نیشابوری فکر میکنم از اون دست انسانهایی که به شدت با این واژه جانهای کاغذی میتونه پیوند برقرار کنه، همه عمرش و همه آثارش. با احمد ابوالفتح عزیز در بخش جانهای کاغذی در باره عطار صحبت میکنیم. سلام.
سلام، عرض ارادت خدمت شما جناب اسلامزاده عزیز و از سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم، سلامت باشی. خب کتاب معرفی میکنی بهمون؟ درباره یک کتاب در مورد صحبت
میکنی؟ بله، متمرکز روی یک کتاب میخوام صحبت کنم، کتابی که همین پارسال منتشر شده و به گمانم شاید یکی از شاخص‌ترین آثاریه که کلن در مورد عطار منتشر شده. کتاب قرن‌های بی‌زمان، درآمدی تحلیلی معرفت شناختی بر منطق و طیر عطار، اثر دکتر مهدی محبتی که نشر هرمس منتشر کرده، که کتاب قطوری هم هست، حدود نزدیک به 1000 صفحه کتابه و یک تحلیل جامع و درخشان بر منطق و طیر و اساسا منظومه فکری عطاره و فراتر از منظومه فکری، منظومه ساختاریه زیست ادبی عطار حتی و زیست معرفتی عطار. کتاب بسیار خوبیه که تداومیه بر یک سلسله کتاب که در مورد عطار نوشته شده در قرن گذشته، که آثار شاخصی هستند. کتاب هایی مثلا دریای جان اثر هلموت ریتر که یکی از اولین و شاخص‌ترین آثاریه که در مورد عطار نوشته شده، یا کتابی مثل دیدار با سیمرغ دکتر تقی پور نامداریان که همچون کتاب آقای محبتی، هر دو این کتاب‌ها میلی دارند به اینکه آثار عطار رو در یک ساختار کلی ببینن، نه آثاری جدا از هم که خب هر کدام به دلیلی در بازه ای از زمان سروده شدن.
منظومه فکری رو
میل دارند که منظومه فکری عطار رو کشف کنند. و اون چنان که آقای محبتی در مقدمه کتاب بیان می کنند، خب تمایزی که این کتاب با اون آثار داده، اولا مثلا کتابی مثل کتاب هلموت ریتر یعنی دریای جان، میلش به این سمته که خب یک پارچگی معنایی در کار عطار کشف بکنه، یا کتاب آیه پور نامداریان که اون هم میلی داره به کشف یک پارچگی ها در آثار عطار.
پور نامداریان خیلی وقتا نشانه شناسانه برخورد میکنه، با حافظ هم همین نگاه رو داشت.
کاری که آقای پورنام دادیان در کتاب دیدار با سیمرغ انجام دادن به طور مشخص و خیلی شاخص، این که نسبت های بین سه رساله از ابن سینا با سه اثر از عطار رو اومدن بررسی کردن، یعنی الهی نامه، مصیبت نامه و منطق الطیر عطار از یک سو و رساله حی ابن یغزان که رساله سلامان ابصار و رسالت و طیر ابن سینا از سوی دیگر، و گامی هست در مسیر همین کشف یک پارچگی ها. این چیزیه که آیه محبتی در مقدمه همین کتابشون بیان میکنند که مثلا استاد شفیع کتکنی با وجود اون قوری که در مسئله عطار دارند و خب بیگمان شاخصترین تصحیح های انتقادی از آثار عطار رو ارائه دادند، ولی نرفتند به این سمت، هرچند که مثلا بیان میکنند که آیه شفیع کتکنی که غزل‌های عطار به شکلی هست که در نهایت یک ساخت دایره‌ای داره، ولی این ساخت دایره‌ای رو فراتر از اون غزل‌ها بررسی نکردن. این کاریه که آقای محبتی در این کتاب انجام میده و روندی رو پیش میبره که گفتم اگر در کار هلموت ریتر دنبال یک پارچگی معنایی بود، الان در یک فراتر از اون یک پارچگی ساختاری رو داره این کتاب در منظومه حیات عطار، یعنی حالا هم منظومه اون آثاری که از عطار باقی مونده و به دست ما رسیده و هم منظومه معرفتی عطار که حول یک مسئله، همون مسئله که هسته مرکزی منطق الطیر، یعنی وحدت در عین کثرت، این رو میاد بررسی میکنه و یک سیر دایره‌ای رو در آثار عطار کشف میکنه و متجلی میسازه در این کتاب و بیان میکنه. خب با این روند اساسا این روی کردی که وجود داره که به دنبال تقدم و تأخر زمانی کشف تقدم و تأخر زمانی آثار عطار، روی کردی که راه به جایی نمیبره، چون که اساسا عطار در یک ساخت دایره‌ای به جهان نگاه میکنه و اگر کثرتی در آثارش داره، این کثرت ها همه در یک هسته مرکزی مبتنی بر وحدت، یک نقطه مرکزی هست. یعنی اگر سیمرغی وجود داره، این سیمرغ در نهایت یک مرغه و همون که نامش سیمرغه. این بر این پایه، من توی این نگرش منطق الطیر اساس و مانیفست اندیشگانی عطار میشه و باقی آثارش رو در ذیل منطق الطیر میشه تعبیر و تفسیر کرد و فهم کرد و اون یک پارچگی ساختاری آثار عطار رو به این شکل کشف کرد. این کار مهمیه که آقای محبتی به گمانم انجام داده و فراتر از اون، خب این کتاب روش شناسی بسیار جالبی داره، فراتر از عطار میره و سیر بعضی چیزها رو در تاریخ فرهنگ ایرانی اسلامی بررسی میکنه. مثلا سیر حضور پرنده که متمرکز در مثلا رسالت و تیر یا در منطق و تیر، حضور این نگرش به این پرنده، خب در بخش در فصل اول کتاب که از منطق و تیر قرآنی تا منطق و تیر عرفانی نام داره، میاد بسترها و زمینه‌های پیدایش رسالت و طیرها رو بررسی میکنه که خب خیلی یه کتاب واسه خودش. همین
مقدمه
بخش
منطق الطیر آقای کتکنی هم همین کار مختصر، بله. خیلی مختصر،
بله. نه این واسه خودشون، این حدودا همین فصل اول کتاب حدودا نزدیک به 200 صفحه است و به خودی خود میتونه یک کتاب باشه. یا در فصل دوم اومده سیر شکل‌گیری وادی‌های عرفان رو بررسی کرده، نگاهی به سیر تکوین و تدوین منازل و مقامات عرفانی از آغاز تا عهد عطار، که این هم واسه خودش یک کتاب واقعا، یعنی به صورت جداگانه میشده منتشر بشه، حتی هم از نظر حجم این پتانسیل رو داشته که این اتفاق بیفته، این قابلیت رو داشته که این اتفاق بیفته، و هم از نظر خب محتوا اثر بسیار شاخصیه که تقریبا یک چهارم کتاب رو به خودش اختصاص میده و به همین شکل پیش میره. و شاخصترین بخش روی همین صحبتی که ما میکنیم فصل پنجم کتاب که اکتشاف متن تحلیل مبانی ساختاری معنایی روایت‌های عطار نام داده، که همین بحث خطی یا حلقوی بودن یا دایره‌ای بودن
اسپیرال دیگه نگاه
رو در این فصل مطرح میکنه، میاد یکی از بخش‌های فصل پنجم نکته توحید نام داره در یگانگی پیرنگ داستانی منطق الطیر. و خب گفتم از اونجا که آیه محبتی این نگرش رو داره که همه آثار عطار رو، همه آثار منظومه ای عطار رو ببیشه در یک پارچگی ساختاری میشه بهشون توجه کرد، موقعی که در منطق الطیر داره صحبت میکنه از یک ساختار کلی هم داره صحبت میکنه. به همین شکل پیش میره. پس ششم کتاب به سیمرغ اختصاص داره که یک نگرش خیلی جالب و جذاب داره. اسم پس از سیمرغ خودکامه یا خدا. نگرشی که در اینجا داره یک نگرش کاملا خودویژه است. مسئله خدای منطق الطیر رو مطرح میکنه. خدای منطق الطیر چگونه خدایی است. فصل هفتم میپردازه، اسمش خیلی رابطه بینامسنی داره با یکی از آثار هوشنگ گلشیری، در جدار نقش با نقاش اسم این فصل هست. تحلیل احوال روانی عطار در سرودن منطق الطیر. هر کدوم از این فصول به گمان من واسه خودشون یک سرفصل هایی هستن که یک کتاب محتشم رو میتونن شامل بشن، و نوع پرداختن آقای محبتی در این کتاب هم بهشون بوده که به گمانم حق مطلب رو تا حد بسیاری ادا کرده، هم از نظر اون شاخ و برگ هایی که این فصول دارند و هم از نظر خب نوع نگرشی که در هر کدوم از این فصول به این مسئله وجود داره. به گمانم انتشار این کتاب خیلی اتفاق مهمیه در مسئله عطار پژوهی، و از اون گذشته اساسا من همیشه تاکید دارم روی این موضوع که میشه از این کتاب ها علاوه بر این که در مورد عطار یاد گرفت، روش شناسی هم آموخت.
این خیلی مهمه
و ما لازم داریم در مورد کسان مختلفی از بزرگانمون که این نگرش های تازه رو نسبت بهشون داشته. من خیلی خوشحالم که این کتاب منتشر شده و فرصت مناسبی هم بود که در موردش صحبت کنیم.
بله خیلی هم عالی. از آقای دکتر محبتی تصحیح از رساله قشیری هم در نشر هرمس منتشر شده که اون هم مقدمه بسیار خوبی داره که روش شناسی کار ایشون رو در واقع ادبیات تصحیح و نگاه دوباره، بازخوانی دوباره متون کهن الان یکی از نیازهای جامعه آکادمیک، تا دوباره نگاه ها روش های تازه،
نه تکرار و حرف گذشته، این که حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشیم.
مثلا همین نگاهی که الان به سیمرغ مطرح کردید، اون خودکامه یا خدا خب کاملا میاد با حالا تعبیری که هادی یه جا اشاره کرد، اون پارادایم هایی که در تغییر میکنه در دوره ها، میاد با یه گفتمان تازه به این ماجرا.
همه این بخش های این کتاب به نوعی از یک ساخت روش شناختی نو دادند. یعنی حسنش به اینه که اولا خیلی مهمه که عطار رو در یک بستر مورد توجه قرار میده، نه جدا از اون روند، و نه اینکه عطار رو کسی ببینیم که عملا یک منفکیه از اون ساختاری که ساختار فرهنگ ایرانی اسلامی میشه نامیدش.
حالا عرفان ایرانی رو، حالا عرفان خراسانی رو ببینیم، اون مراحل تکامل و تکوینی که داره، خب عطار در یک جایگاه بسیار مهمی. حالا اشاره‌ای که به غزل عطار کردین و نقل قولی که از آقای کتکنی، آقای کتکنی معتقده که غزل عطار وحدت معنا داره، یعنی شما نمیتونی یه تک بیت هستش انتخاب بکنی، و این رو مقایسه میکنه با غزلی که مثلا تحت تأثیر عرفان ابن عربی میاد و یه مجموعه از اصطلاحات رو میاره و میگه در غزل عطار یه برهنگی عرفانی میبینی، ولی وقتی که غزل رو میخونی کاملا اون حس عرفانی رو در شعرش داری. حالا در باره منطق الطیر که صحبت میکنیم، منطق الطیر اثریه که کاملا ساختار منسجمی داره به لحاظ روایی، به لحاظ قصه پردازی، اون خط اصلی داستان، خطهای فرعی که در قصه میاد، جمع شدن اینها تا نهایت اون اتفاقی که داره میفته. نگاهی که آقای محبتی تو این کتاب داره این ساختار قصه گویی عطار رو هم داره؟
بله، اساسا یکی از بخش‌های همون فصل پنجم که عرض کردم خدمتتون، مسئله پیرنگ رو در روایت‌های عطار میاد بررسی میکنه و وحدت پیرنگ رو، و کاملا اون رویکردی که داره خیلی، میگم اساسا صحبتی که میکنه میگه که هلموت لیتر به دنبال یک پارچگی های معنایی بود. این یک پارچگی های معنایی به راحتی به دست میان، من دنبال یک پارچگی های فرمی هستم علاوه بر یک پارچگی های معنایی، پس یک دنبال یک پارچگی ساختاری هستم و نسبت های ساختاری آثار عطار با یک دیگر رو بررسی میکنم. و یه نکته اشاره کردی در مورد ابن عربی، یکی از اتفاقای خوبی که در این کتاب افتاده اینه که مسئله وحدت وجود رو که اون هسته مرکزی هم ایده عطار هم ایده ابن عربیه،
بله،
میاد در این دو نگرش رو با هم دیگه مقایسه میکنه، نسبت هاشون و افتراق هاشون رو، کجاها با هم دیگه هم پوشانی دارن و کجاها از هم دیگه دور میشن، و این یک سویه تازه میتونه به ما بده برای مقایسه عرفان غرب جهان اسلام با عرفان شرق جهان اسلام. اینم اتفاق مناسبیه. و یه نکته ویژه، حالا نمیدونم چقدرم وقت داریم، شروع مقدمه این کتاب در مورد اهمیت عطار نزد بزرگان فرهنگ از گذشته تا به امروزه. میاد چند بیت نقل میکنه آقای محبتی، میگه اساسا من با خواندن این ابیات بود که نظرم به عطار جلب شد. مثلا بیتی از شیخ محمود شبستری: مرا از شاعری خود آر ناید که در صد قرن چون عطار ناید. یا مثلا خب دو بیت مشهور از مولوی که به عطار میپردازن: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. یا عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. این اهمیت این موضوع رو میگه از کجا میاد. یعنی اساسا یکی از پرسش های اساسی این کتاب اینه، میگه عطار از منظر پیام های عرفانی چیز چندانی نسبت به گذشتگان خود نداشته به ما داره بده. چرا مثلا کسی مثل شیخ محمود شبستری که خود یکی از اندیشه ورزان بزرگ دوران خود بوده میگه که در صد قرن چون عطار ناید؟
فرم کارش دیگه
دقیقاً به همین موضوع اشاره میکنه.
خب خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز که در این بخش کتاب ارزشمندی رو به ما معرفی کرد از نشر هرمس، قرنهای بی زمان، تحقیق و نوشته دکتر مهدی محبتی. خیلی متشکرم، شبت بخیر باشه. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید. شبتون بخیر دوستان گرامی، 23:19 است. شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید. تو این فاصله که با سرکار خانم آیدین پورخامنه یه گفتگوی خبری هم بکنم، یه کتاب قدیمی معرفی بکنم که آقای بابک احمدی عزیز سال 76 این کتاب رو نخستین بار منتشر کرد، ولی هنوز این کتاب خوندنیه. 4 گزارش از تذکرت الاولیاء عطار که این کتابی که من دارم الان دستم هست چاپ 8 که نشر مرکز منتشر کرده، کتاب بسیار خواندنی. در این 4 گزارش بابک احمدی دلالت‌ها، معناها، زبان و راز رو در تذکرت الاولیا مطرح میکنه و نمونه ها و پیوست هایی که دارین کتاب رو حتما بخوانید و نگاه و سویه تازه‌ای رو به عطار خواهید یافت در این کتاب. با سرکار خانم آیدین پورخامنه همراه بشیم تا درباره اخبار فرهنگی هم اطلاعاتی به دست بیاریم. خانم پورخامنه سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلام زاده و خدمت شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. خب این روزا مهمترین اخبار درباره نمایشگاه بین المللی کتابه که قراره 21 تا 31 اردیبهشت برگزار بشه و این نمایشگاه برای اولین بار تو ایران قراره که هم به صورت حضوری و به صورت مجازی برگزار بشه. قبلا اولش گفته بودن که صورت حضوری، شکل حضوری نمایشگاه فروش نخواهد داشت، ولی باز کردن اونو و الان انگار به این نتیجه رسیدن که میشه در شرط حضوری هم فروش داشته باشه. توی آیین نامه‌ای که به ناشران دادن شاهد یه سری تغییرات هستن که سالهای پیش نبود. یکی از مهمترین اونا اینه که نوشته شده 3% از کل مبلغ فروش مجازی باید به وزارت فرهنگ و ارشاد پرداخت بشه. این مسئله رو درباره این مسئله به آقای یاسر احمد و معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد و رئیس 33 نمایشگاه بین المللی مطرح کردم. گفتن که درسته، البته این بخشی از ایشون تاکید داشتن که بخشی از هزینه های که باید برای نمایشگاه انجام بشه تامین میکنه و برای جبران بخشی از این هزینه ها در نظر گرفته شده، این 3% که قراره از ناشرا بگیرن. ولی خب باز هم برای ناشرا خیلی جای تعجبه.
قبلا نبوده این؟ نه
نه اصلا نبوده، چون که هیچ وقت ما نمایشگاه مجازی و حضوری همزمان نداشتیم. آقای احمدوان گفتن هزینه ها خیلی بالا رفته انگار. و این مثلا ناشرا خیلی دوست دارن که روی این مسئله دقت بشه که 3% از فروشه، 3% از سود نیست، حتی اداره مالیات از سود ناشرا داره مالیات میگیره. البته تو ایران ناشرا معاف از مالیات هستن و این یکی از نگرانی ناشراست که اگه بخواد همچین مسئلهی مشخص بشه که اونا توی 10 یا 11 روز نمایشگاه چقدر فروش دارن، ممکنه که سازمان مالیات بیاد بگه که شما که انقدر تو 10 یا 11 روز فروش دارید، پس تو طول سال چقدر فروش دارید و به اون مالیات بزنه. این در صورتیه که باید توجه داشته باشن از اداره مالیات. این بالاترین 10 یا 11 روزیه که ناشران فروش دارن و معمولا بخش عمده فروش برخی از ناشران فقط تو نمایشگاه انجام میشه و بقیهش یک پروسه طولانی مدته که وارد پخش و کتاب فروشی میشه.
بله.
یه مسئله دیگه که توی این دوره مطرحه مسئله جریمه سنگین ناشرانیه که انصراف بدن از شرکت در نمایشگاه، یعنی ثبت نامشون رو بکنن ولی بعد انصراف بدن، هم جریمه قراره بشن و هم 2 سال محروم بشن از شرکت در نمایشگاه برای سالهای بعد. این مثلا مثل ما زمانی که کنکور میدادیم همچین مسئله بود، اگه دانشگاه دولتی قبول میشدیم نمیرفتیم، 2 سال محروم بودیم. آقای احمدوان تو درباره اینم گفتن که باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشن، چون مثلا جانمایی و نقشه قرفه ها رو میخوان زودتر تهیه کنن. من با یه ناشر صحبت میکردم میگفتن که کاشکی یه مدتی برای ناشران تعیین میکردن که مثلا بعد از نام نویسی چند روز وقت داشتن تا اگه مثلا یه ناشری ممکنه هم تو بخش ناشران دانشگاهی ثبت نام کنه هم بخش عمومی و نتونه نیروهاشو مدیریت کنه و یکی از بخشها رو بخواد انصراف بده بتونه این کار کنه، و ناشرا بعضیشون هم از شهرستان میان، مثلا تو این شرایط کرونایی خیلی ممکنه براشون سخت باشه، یه مشکلی پیش بیاد، بیمار بشه کارکنانشون و نتونن شرکت کنن، حالا اون جریمه رو هم اگه پرداخت کنن اون 2 سال برای ناشرا خیلی گرون تموم میشه.
بس.
یه نکته مهم دیگه که توی این دوره از نمایشگاه مطرحه اینه که ناشرا اگه بخوان هم حضوری و هم مجازی شرکت کنن باید کتاب برسونن به دست مشتری. و توی دو دوره نمایشگاه مجازی که توی سالهای پیش برگزار شد، تجربه این که چقدر مشکل پاسخگویی به نیاز مخاطب رو دارن و درخواست میکردن کاش کی بشه که ما مثلا توی حضوری با کارکنانمون بریم توی نمایشگاه حضور داشته باشیم و بعدش پاسخگوی نیازهای درخواستهایی که از نمایشگاه مجازی شده باشیم. این هم ولی هنوز تصمیم گیری نشده.
آقای یه خبر هم... کوتاه دیگه خانم
دو تا رو اگه ممکنه بگم. آقای حسن‌پور رو خیلی کوتاه میگم، رئیس اتحادیه ناشران کتاب فروشان که یکی از اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاهه، به این نکته اشاره کرده که 30 سال گرفتار نمایشگاه و فروشگاهی بودن نمایشگاه کتابی ایم. کاش که یه ذره دقت بشه که 30 سال بعدم مشکلات نمایشگاه مجازی رو سعی نکنیم حلش کنیم. آقای عبدالعظیم فریدون که یکی دیگر هم ناشر هستن و هم عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه، به کمبودهای بخش کودک و نوجوان توی نمایشگاه کتاب اشاره کردن و گفتن که هر سال متاسفانه فضای مناسبی برای کودکان تو مصلا اختصاص داده نمیشه. اون سالی هم که شهر آفتاب بود چادر بچه‌ها یه سری آتیش گرفت، یه سری آب گرفتگی شد. امسال هم رفتن بازدید کردن میگن که سقف بسیار کوتاه، تهویه‌اش نامناسبه. اگه همچین شرایطی باشه شاهد ریزگرد باشیم، به خصوص کودکان که قدشون کوتاه‌تر نسبت به افراد بالغ، توی شرایط آلوده‌تری قرار میگیرن و استفاده از نمایشگاه براشون خیلی سخت میشه. ایشون درخواست داشتن که مسئولان به این مسئله رسیدگی کنن.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر باشه.
شب خوبی داشته باشه. خدا حافظ.
تو عقل سرخ شهابی،
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
بزرگی گفت: ای اهل معنی، بنگرید که با منصور حلاج چه کردند تا با مدعیان چه خواهند کرد. عباسه طوسی گفت که فردای قیامت در عرصات حسین منصور را به زنجیر محکم بسته بیارند که اگر گشاده بیارند جمله قیامت را به هم برزند. بزرگی گفت: آن شب تا روز زیر آن دار نماز می کردم. چون روز شد هاتفی آواز داد که او را اطلاع دادیم بر سری از اسرار خود و او فاش کرد، پس جزای کسی که سر ملوک فاش کند این است. بخشی از تذکرت الاولیا رو خوندم براتون در ذکر بردار کردن حلاج. در بخش کیمیای سعادت با جناب احمد خالصی همراه هم تا درباره عطار صحبت کنیم. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاگاه این برنامه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. این بخشی که هست در تذکر خیلی بی نظیره. من بخش کوتاهیش رو خوندم.
دمود حلاج.
بله.
بیاد میارم سال 66 دانشکده ادبیات دکتر اسماعیل حاکمی تذکرت الاولیا میخوند و این فصل رو و بسیار متأثر بود. از کنم آقای اسلام، من میخوام ایزوی دید راجعه تذکرت الاولیا بیشتر صحبت بکنم، بعد بیشتر حالا اگه فرصت بود وقت بود به سایر کارها بپردازم. بمونه
من کتاب دوست داشتنی شما را معرفی کردم.
آره، تو من هم آورده بودم توی اتاق فرمان، دیدم که بله شما معرفی کردید، خیلی هم خوب. اصلا من این نکته بگم که ممکن چند وقت دیگه خونم رو عوض کنم و طبیعتاً داشتم تو خونه فکر میکردم کتابا رو چه کار کنم و داشتم یه جابجایی تو کتاب فکر میکردم، یه تلاش کوچیکی کردم که ببینم مثلا جابجای کتاب ها چگونه میشه و ناگهان دیدم خواسته یا ناخواسته، البته نمیدونم، حواسم بود اون لحظه اینا تذکرت اولیا رفت بالای کتاب ها واسداد، یه ردیف کتاب ها که بود این بالا سرشون ایستاده بود و توی یه دوست نویسنده که صاحب دلال